بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر مبیعی را با ذکر اوصاف بفروشند و بعد این اوصاف در مبیع موجود نباشه، آیا اینجا بی صحیحه؟ فقط مشتری خیار تخلف شرط داره یا اینکه کلن بی باطله؟ افرادی مثل شیخ مفید در کتاب مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، سلار در کتاب مراسم، علامه حلی در منتها، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، فیض کاشانی در مفاتیح و سبزباری در کتاب کفایت الاحکام، اینها قائل شدند که چنین معامله‌ای باطله. استدلالشون هم اینه که اون چه که عقد برش خونده شده مبیع با این اوصاف بوده و اون چه که موجود است در خارج مبیع بدون اوصافه. پس اون چیزی که مشتری رضایت داشته موجود نیست و اونی که موجود است مشتری رضایت نداشته، بنابراین بیعش باطل. در مقابل اینها اکثریت فقها میگویند که بیع صحیحه. اینهایی که میگوین بیع صحیحه، بعضی ها مثل امام خمینی رضوان الله علیه معتقدند که شرط یا اوصاف التزام در التزامه، اگر یک التزامی صحیح نبود یا واقع نشود منافاتی ندارد که التزام دیگر صحیح باشه، یعنی خود عقد صحیحه گرچه شرط صحیح نیست. بعضی ها میگویند که چنین معامله ای صحیحه به خاطر اینکه اینجا از باب تعارض وصف و اشاره است، اشاره می کند به این موجود خارجی، ولی با زبان توصیف می کنه چیزی را که وجود نداره و در تعارض بسب و اشاره همیشه اشاره بر وصف مقدمه. مثل اینکه کسی بگوید اقتدا میکنم به امام جماعت حاضر که زید است، بعدم معلوم شد زید نبوده. اینجا اشاره اش به امام جماعت حاضره، وصفش که گفت زید باشه این مفقوده، ولذا نماز صحیحه. بلکن این استدلال یه اشکال خیلی بزرگی داره. اشکالش اینه که اگر ما نحن فیه از باب تعارض وصف و اشاره باشد، و اشاره مقدم باشه، معنای این کلام اینه که توصیفاتی که ذکر می کنند هیچ اثری نداره، بود و نبودش کل عدمه، مثل همون نماز جماعت ها. وقتی میگه اقتدا می کنم به امام حاضر که زید است، این که زید است یه اشتباهه، هیچ تأثیری هم نداره. در ما نحن فیه اگر گفت که یک عبد کاتب به شما می فروشم، با انگشتشم اشاره می کنه به این عبدی که جاهله، بی سواده. یا مثل این که کسی داره عقد نکاح می خونه، اشاره می کنه به این دختر، بعد اسم دختر رو اشتباه میگه، میگه این زن را که فاطمه است به نکاح درآوردم، در حالی که این اصلا فاطمه نیست. همینو میخوام بگم، همین که اگر که تعارض وصف و اشاره باشه، همیشه میگویند وصف کل عدم بی اثره، در حالی که در ما نحن فیه این وصف اثر داره، اثرش هم اینه که خیار میاره. مثلا الان توی این مثال نکاح اگر که اشاره مقدم باشه میگیم نکاح درسته، حالا این فاطمه رو که ذکر چی؟ این هیچی، کل عدم. در ما نحن فیه اگر گفت این عبد کاتب را می فروشم، اشارشم به عبد جاهل بود، میگیم بیع صحیحه. اگر تعارض وصف و اشاره بود، باید بگوییم این وصفش بی اثره، در حالی که میخواییم بگوییم وصفش اثر دارد، اثرشم اینه که خیار تخلف شرط میاره. خیلی خب، میدونم اونجا الان خیار نیست، ولی میگیم الان چجور اونجا که تعارض بسط و اشاره بود بسط میشه کل عدم، اونجا کل عدمه، در حالی که ما نحن فی کل عدم نیست. پس تعارض بسط و اشاره هم مشکلی حل نمی کنه، نه اگر که یه وقت اختلاف با یه اون مشتری باشه که اصلا اون وصف هست یا نیست، این کار دادگاهه. اما اگر که اختلاف سر حکمه، نه سر این که اجرای حکم، اگه مثلا این عبد 5 کلاس سواد داره، 5 کلاس رو اون میگه خب این با سواده، اون میگه نه 5 کلاس که سواد نیست، اگر اینجوریه این کار دادگاهه که بگه این عالم است یا جاهل. در شعبه حکمیه باید حکم را بگوییم، ربطی به دادگاه نداره. اما بعد از اینکه حکم معلوم شد، مصداقش اگر که مورد اختلاف بود با یه دادگاه حکم بده. خب ما که نمیتونیم بگیم مهم هست یا نیست، برون اون شاید مشتری کسیه که میگه من یه ریالم برای مهمه. اسم که خیلی هم مهمه، مثل قبلا گفته بودم در قدیم خیلی متعارف بود، کسی مثلا یه دختر داشت شل و لنگ بود، کسی نمی اومد خواستگاریش، اون یکی رو می اومد شب عروسی این کارو میکردن، این شل و لنگه رو لباس بهش میپوشوندن و اینو به جای اون جا میزدن. اونم بعد از اینکه کار تموم شد میفهمید که این اون یکی بوده. این خیلی خیلی زیاد این چیزا بوده. آره دیگه. عده دیگری میگویند چنین معامله ای صحیحه به خاطر تعدد مطلوب. مبیع یک مطلوب مشتریه، اوصاف مطلوب دومه، و اگر که یک مطلوب تخلف شد منافاتی نداره که مطلوب دیگر حاصل بشود. اگر ما مبیع را و اوصاف را یک چیز دونستیم، در این صورت باید بگوییم که اصلا مطلوب حاصل نشده و بی باطل. اما اگر گفتیم که مبیع یک مطلوب مشتریه، اوصاف مطلوب دیگره، تخلف یه مطلوب منافاتی ندارد که مطلوب دیگر باشد، بنابراین بی صحیحه، این یه مطلوب اوصاف وجود نداره، این مطلوب تخلف شده، وقتی تخلف شده خیار تخلف شرط داره. سه تا شاهد هم برای این مطلب آوردند. شاهد اول اینه که اگر کسی ما یملک و ما لا یملک را فروخت یک جا به یه معامله، یه دونه گوسفند با یه دونه خوک را، دوتا را یک جا به یه قیمت فروختند، اینجا میگن که بیع در بعض مبیع صحیحه، در بعضش باطله. یعنی نسبت به گوسفند صحیحه، نسبت به خوک باطله. البته خیار تبعوض صفقه هم وجود داره دا. ولی به هر حال اینجا معنیش اینه که مشتری دو تا مطلوب داشت، یکی گوسفند و یکی خوک، حالا یکی موجود شد یکی موجود نشد، اونی که موجود صحیحه، اونی هم که موجود نی باطله. آره. چرا؟ خب بله، ولی این که در عرض همند به اونجا، در طول همند، در طول هم بودنشو میپذیرم اما عرفی هست و چون عرفی، عرف مبی و مصطفی نمیگه این مقدم اون مؤخر، عرف میگه هر دو چیز. این یک مورد. مورد دوم درباره شات مسرات، گوسفندی که شیر زیاد بدهد. مسرات با ساد. گاهی بایع دو سه روز گوسفند و شیرش نمی دوشه، حالا میاره بفروشه، مشتری هم وقتی میبینه خیال میکنه این هر روز اینقدر شیر میده. مشتری این گوسفند را به شرط اینکه شیر زیاد بدهد میخره، بعد معلوم میشه که زیاد شیر نداده، میبینه یه روز دو روز اینجوری بود دیگه شیر نداد. اینجا میگوین که بی صحیحه اما مشتری خیار داره. خب ما نحن فیه هم مثل همینجاست دیگه. ما نحن فیه یه مبیعی را مشتری خریده با یه شرطی، بعدم معلوم شد اون شرط نیست. همونطوری که در این مسرات گوسفند را خریده با یه شرطی، وقتی که این شرط موجود نیست بیع صحیحه اما خیار تخلف شرط دارند. آره. بله. آره. نه این درست، یعنی اونجایی که میگیم که عرف میگه اصلا اینا دو چیزن، یا واقعا غرض مشتری اصلا به همون شرطه، به همون وصفه، که اصلا اگه اون شرط و وصف نباشه رضایت نداره، اینجا میگیم بی باطله. بله. خیلی خوب. اگر که بای خودش اقدام کرده بوده برای معامله که بای از ماست که بر ماست، اگر که بای نه وصف رو شخص ثالث گفته، شخص ثالث اومد توصیف کرد. بله بله به بایه، بایه اون وقت میگیم خیار داره که ضررش جبران بشه. صورت الان رسایل آوردم، الان عبارتشو میخونم. خب حالا اینو میگم، الان عبارتو میخونم. صورت سومم اینه که اگر مشتری چیزی را بخرد بعد ببینه معیوبه، اینجا باز همه میگوین بیع صحیحه اما مشتری خیار عیب داره. مشابهتش با ما نحن فیه هم اینه، در موارد خیار عیب همیشه شرط ضمنی صحت مبیع وجود داره. کسی که تخم مرغ میخره با زبان بی زبانی داره میگه به شرط اینکه سالم باشه، یعنی اینو گفته اما به زبان نگفته. ولذا اگر که این تخم مرغ ها سالم نبودند، مشتری خیار دارد. خیار چی؟ تخلف شرط، شرط صحت مبیع. همونجور که تو بس خیار عیب اصل بی صحیح، شرط صحت تخلف کرده، مشتری خیار داره. در مانحنفی هم همینجور. نه خیار داره. آره. اگر که کل تخم مرغا کلن همه خرابن، اینجا میگیم بی باطله. اما اگر که نه، یک کیلو تخم مرغ خریده دو سه تاش خرابه بقیه سالمه، اینجاست که میگیم خیر. خب پس سه تا تشبیه شد، ولیکن این سه تا تشبیه هیچ کدام درست نیست. اما اولی که بحث بیع ما یملک و ما لا یملک بود، یعنی گوسفند و خوک را دوتا را با هم فروخته، اون جوابش اینه که اونجا بحث اجزاء، در حالی که بحث ما سر شرایطه. اونجا بحث جزء بود، یعنی یه جزء مبیع مفقوده. مبیع دو تا جزء داشته، یکی گوسفند یکی خوک. اینجا جزء مفقوده. اما در ما نحنفی مبیع اوصافش مفقوده. مثلا گفت که این یخچال جنسش فلان، در حالی که جور دیگه است. ولذا اون مثال که ربطی به ما نداره. حال مرسی. این مال اولی شیر. خب این اولی مثال خوک بود، حالا اون دومیه. اما مثال دوم، مثال مسرات، گوسفندی که شرط کرده بوده شیر زیاد بده، در حالی که شیر زیاد نمیده. اینم جوابش اینه که اصلا بحث بیع مسرات، یعنی همین مسرات، اون که با شیر زیاد بده و کم، این اصلا تو روایات شیعه نیست. سنی ها دارن اینها رو. تو روایات سنی اومده که بیع مسرات بیعش صحیحه، شرطش باطله و خیار داره. این مال سنی هاست. چون تو روایات شیعه بیع مسرات نداریم، ما فقط باید بریم سراغ لازرر. میگیم که اگر گوسفندی رو شرط کرده بودن شیر زیاد بده و حالا شیر نمیدهد یا شیرش کمه، باید ببینیم مشتری ضرر کرده یا نکرده. اگر مشتری ضرر کرده، خیار فسخ دارد. اگر که ضرر نکرده، خیار فسخ ندارد، بلو اینکه شیر نده. میشه بس خیار قبل. خیار قبلنم بالا ضرر ثابت می شدی. اینم راجع به مثال دوم. و اما مثال سوم، بس خیار عیبه. در باب خیار عیب چند تا مبنا هست. بعضیا میگوین خیار عیب خودش یک خیار مستقله، مثل مثلا شیخ انصاری، اینو یه خیار مستقل میدونه. بعضی ها خیار عیب را به خیار شرط برمیگردونند و میگویند که از باب تخلف شرط ضمنی است. بعضی ها میگویند که نه، از باب بناء عقلاست. بناء عقلا بر اینه که هر معامله رو که وارد میشند مبیعی را میخرند که سالم باشد. بنابراین خیار عیب نمیشه گفت که مطلقا مثل همین خیار تخلف شرطه. پس این مثال ها که هیچ کدام مربوط به ما نحن فیه نمی شود. آره دی به عنوان شاهد خواهم. پس هیچ کدام از این شاهد ها خلاص مطابقت با ما نحن فیه نداره. نکته دیگر اینه که بعضی ها در همین تخلف وصف گفتند که اگر مبیع مشروط بود به یک شرطی، اینجا قاعده میسور را جاری بکنیم. قاعده میسور میگفت که مالا یدرک کله لا یترک کله. اگر که مبیع عبارت است از شیء خارجی با یک وصف و حالا اون وصف متعذره، خب خود مبیع که متعذر نیست اونو باید بدهد، نسبت به وصفم خیار دارند. بعضی ها هم گفتند که قاعده میسور مربوط به جاییه که دارای اجزاء باشه، در حالی که بحث ما در جایی که دارای شرایط نه دارای اجزا. قاعده میسور مثلا تو مثل نماز جاری میشه. اگر کسی مثلا رکوع نمیتونه انجام بده یا نماز چهار رکعتی اصلا نمیتونه بخونه، خب میگیم نماز بدون رکوع بخونه، مالا یدرک کله لا یترک کله. اما میشه این قاعده میسور رو اینجا جاری کنیم، اگر یک کسی میتونه نماز بخونه اما بی وضو، اینجا میشه بگویید که مالا یدرک کله لا یترک کله، خب نماز رو بخونه اما بی وضو. ظاهرا هیچ کس این حرف رو نمیزنه. چرا؟ خب بلدی لا صلات الا به تهور، بعدم میگوییم که حالا اگر که تهور ممکن نیست ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. چرا دید؟ دلیل خاص ما میگوید که نماز مشروط به طهارت، درست؟ قاعده میسور که بگذاریم پلوی این که لا صلات الا به طهور، نتیجهش این میشه دار طهور شرط نماز است، ولی انده تمکن، انده عدم تمکن دیگه شرط نیست. مثل این که بگویید که لا صلات الا به تکبیر، حالا اگر که کسی تکبیر رو نمیتونه انجام بده میگوییم قاعده میسور میگوید که لازم نیست. چرا دیگه؟ آره دیگه، همیشه هر دلیلی حکم رو در عنوان اولی بیان میکنه، یعنی عند تمکن و عند الاختیار. این دلیل میاد بیان میکنه که عند عدم تمکن از جز بقیه اجزا واجبه یا نه، میگه واجبه هستن. خب اینو بعضیا به شیخ نسبت دادن، بله فاقد و طهورین نماز برش واجب هست یا نیست؟ اگر که ما باشیم و ادله لا صلاة الا به طهور میگوییم نماز برش واجب نیست، اگر قاعده میسور رو قبول داشته باشیم میگوییم نماز بی وضو واجب هست. آره دیگه، اگر کسی بگوید که نماز مشروط به طهارته، اگه طهارت ندارید خب نمازم نمیخواد. اما اگر کسی گفت قاعده میسور جاری میشه، قاعده میسور میگوید که هر چیزی که دارای اجزاء بود یا دارای شرایط بود اگر یه جزءش رو نتونستید بقیهشی که میتونید بیارید، یعنی بقیه واجبه. خب حالا همین حال میخوام بخونم عبارت دین. حالا میخوایم بینیم اصلا این قاعده اصلا تو شرط جاری میشه یا نه. بس ما سر شرطه، آیا قاعده مخصوص به جزئه یا هم در جز و هم در شرط جاری میشود؟ حالا فرض کنید اصل روایات قاعده میسور و اصل قاعده رو پذیرفتیم، اینو فرض کنید. حالا این عبارت آوردم بر این بخونم که بعضی ها به شیخ انصاری نسبت دادند، گفتند که شیخ میگوید قاعده میسور در شرط جاری نمیشود، فقط تو جزء جاری میشه. حالا مثالش بگذارم. آره بله، المشروط ینتفی به انتفاع شرطی. خواهم اون المشروط ینتفی به انتفاع شرطه میگه وقتی وضو نیست نمازم نیست، خودی اصلا نماز امکان نداره. اون معنیش اینه که یعنی در صورت عدم تمکن از طهارت نماز نخواستیم. قاعده میسور میخواد بگه که اند عدم تمکن از طهارت میخواهیم بقیه رو تعارض میکنیم. بله، ببین توی رسائل جلد دو صفحه 500 این چاپ جام مدرسی، اینجا شیخ میفرماید که اما الاولا و الثالثه فاختصاصها بالمرکب الخارجی واضحون. می‌فرماید که ادله قاعده میسور اختصاص دارند به مرکب خارجی. اگر کسی مثلا 100 تومن به مردم بدهکاره، فعلا هم بیش از 90 تومن نداره، این 90 تومن را بدهد یا ندهد؟ میگوییم که مالا یدرک کله لا یدرک کله، حالا لاغل همین 90 تومن رو بدهد. اختصاص دلیل اول و سوم به مرکب خارجی واضح است و اما ثانیتو فالاختصاص ها بالمیسور الذی کان له فلان. پس الان این عبارتی که خوندم میخواد بگوید که قاعده میسور مال اجزاء نشرایط. بعد این ظاهرن بعضی ها فقط همین عبارت رو دیدند، ولی دنباله عبارت شیخ اینو می فرماید ولیکن الانصاف جریانها جریان قاعده میسور فی بعض شروط التی یحکم العرف ولو مسامحتن به اتحاد المشروط الفاقد لها معل واجد لها. بلی انصاف اینه که بعضی مواقع قاعده میسور در شرایط هم جاری می شود. مثلا اگر که کسی قبله رو نمیدونه. یا مثلا ستر عورت نداره. قبله و ستر عورت جز شرایط نمازه. حالا این وقتی قبله استقبال رو نمیداند و نمیتوندم حالا چهار تا نماز اینو انجام بده، آیا نماز رو بخونه ولو بدون قبله، یا نماز رو بخونه بدون ستر، یا اینکه دی اصلا نماز نخونه؟ اگر عرف مردم نماز با ساتر و نماز بدون ساتر را یه چیز میدونند، اینجا میگیم که قاعده میسور در فقدان شرایط جاری هست و باید نمازشو بخونه. پس تو بعضی از شرایط شیخ قبول داره که این قاعده جاری میشود، لکن الانصاف جریان این قاعده در بعض شروط. ولی اگر که یه شرطی بود که عرفن واجد و فاقد تباین عرفی داره، مثل اون مثالی که دیروز عرض میکردم، کسی میره یه برده بخره اما به شرط اینکه زن باشه، بعد معلوم شد که این مرده. با اینکه زن و مرد یک جنسند ولی عرف میگه اینا تباین کلی دارند. اینجا میگیم بی باطله، قاعده میسورم جاری نیست. پس شیخ انصاری تو بعضی مواقع قاعده میسور را تو شرایط جاری میداند. نتیجه اینه که در مانحنفی اگر اون شرطی که مفقوده باعث بشود که مبی اصلا دو جنس حساب بشه، بگن اون یه جنسه که شرطو داره، این که نداره یه جنس دیگره، اگر اینطوری بود باید بگوییم که بی باطله. اما اگر که عرفن میگن این همونه، مثلا عبد کاتب و غیر کاتب، عرف میگه این همونه، فقط این با سواد اون بی سواد. اما اگر کسی مثلا فرض کنی یه آدم وسواسی میخواد بره یه عبد بخره، آدم وسواسی عبد بخره، معلومه که عبد مسلمان میخواد بخره، بلا عبدی که کافر باشه و نجس باشه وسواسی هیچ وقت اینه نمخره. حالا اگر که یه عبدی بهش تحویل دادن که کافره، اینجا عرف الان عبد مؤمن با عبد کافر رو میگه دو جنس، ولی زن میگیم بی باطله. اما تو مثل عبد عالم و عبد جاهل میگیم بی صحیحه. این تا اینجا هنوز این حرفایی که امروز گفتم اینا رو مقدمه میخواستم بچینم برای این مطلبی که فرماشه های خویی رو ذکر بکنم، ولی دیان نشد اینا. انشاءالله فردا. نه این که راوی سنه، گفتم اصلا روایاتش تو شیعه نیست. بین این که میگویند که اگر یک راوی سنی بود اما موثق بود روایتو میپذیریم، این در صورتیه که خود روایت تو کتابهای شیعه باشه. روایتی که تو کتب شیعه نقل شده اما راوی سنیه، این اگر موثق بود حجت. اما اگر که نه، یه روایتی تو صحیح بخاریه، تو کتابای شیعه نیست، ولو راویش را موثق بدونیم این هیچ اعتبار نداره. اولا اون دلیلی که میگوید به حدیثی که راویش سنیه میشه اعتماد کرد اگر موثق باشه، دلیلش اینه که شیخ طوسی در کتاب عده ادعای اجماع کرده. اینجوری فرموده روایاتی که اصحاب ما نقل میکنند از افرادی مثل سکونی یا نوفلی و امثال اینها، روایاتی که اصحاب ما نقل میکنند از اینها، اجماع داریم که معتبر است به شرط اینکه معارض نداشته باشه. قدر متیقن از اجماع هم چیه؟ روایاتی که اصحاب ما نقل میکنند از اینها. پس روایات بخاری و مسلم و اینا رو دیگه نمیگیره.